ساعت 19 هفت شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه 10 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی برابر است با 28 و آخرین روز از ماه فوریه 2017 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردند با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم فرهنگ قویمی. های قویمی.
با درود فراوان، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اوضاع اقتصاد ایران در پی دستیابی به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی بهبود یافته، اما این نهاد در این حال هشدار داد تردید در زمینه آینده تحریما و مشکلات داخلی بانک‌های ایران ممکن است در مسیر پیش رو بحران ایجاد کند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که تولید ناخالص داخلی ایران رشدی بالای 7% داشته و از رکود خارج شده است. این نهاد بین‌المللی این رشد را در ارتباط با افزایش تولید و صادرات نفت پس از دستیابی به برجام ارزیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش خود هشدار داده است که نظام بانکی در ایران با توجه به بدهکاران فراوان احتیاج به اصلاحات دارد. این نهاد مالی همچنین هشدار داد که افزایش تنش میان ایران و آمریکا میتواند به توقف سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران منجر شود و بهبود وضعیت اقتصادی را با مشکل مواجه سازد. در خبر دیگر، یک مأمور پلیس افغان با تیراندازی به سوی همکاران خود که در محل یک ایست بازرسی در حال استراحت و خواب بودند جان 11 تن از آنها را گرفت. این حادثه روز دوشنبه در منطقه لشکرگاه در ولایت هلمند افغانستان رخ داده است. سخنگوی فرماندار هلمند با اعلام این خبر در روز سه‌شنبه گفت فرد مهاجم پس از کشتن همکارانش اسلحه و مهمات آنها را دزدیده با یک خودروی پلیس فرار کرده و ظن آن می‌رود که به طالبان پیوسته باشد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از سفری 4 ساعته به استان سیستان و بلوچستان برای شرکت در مراسم سازمان همکاری اقتصادی اکو راهی پاکستان شد. آقای روحانی در سخنرانی در استان سیستان و بلوچستان به برخی موفقیت‌های دولتش در استان سیستان و بلوچستان در حوزه‌های انرژی، بهداشت، امنیت و آموزش اشاره کرد و از اهمیت و وحدت و انسجام میان شیعیان و سنی‌ها و اقوام مختلف از جمله بلوچ و سیستانی در این استان سخن گفت. صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح شده که همچنان مشکلات متعددی در زمینه استان سیستان و بلوچستان مطرح است. بر اساس آمارها استان سیستان و بلوچستان به لحاظ بسیاری از شاخصها وضعیت نامناسبی دارد. در خبر دیگر، تعدادی از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صبح روز سه‌شنبه در اعتراض به برخوردار نشدن از تسهیلات مسکن در پارک شهر تهران تجمع کردند. به نوشته صفحه تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی از خروج معترضان از این محل جلوگیری کرد. یکی از تجمع کنندگان به رادیو فردا گفت که تعداد تجمع کنندگان نزدیک به 100 تن بوده است. این سومین تجمع کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مسکن آنان است. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما مروری کنیم و ببینیم همکارانم چه مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. مجلس ایران یک بند از لایحه بودجه سال 96 را تصویب کرد که در صورت تایید از سوی شورای نگهبان، کارگروهی برای بررسی 26 هزار میلیارد تومان تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد تشکیل خواهد شد.
این بندی که در لایحه بودجه گنجانده شده تنها از 26 هزار میلیارد تومان حرف می‌زنه که با نرخ امروز دلار در بازار آزاد اگر محاسبه بشه میشه چیزی حدود 7 میلیارد دلار.
در روزهای اخیر چند تن از فعالان مدنی و سیاسی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که همانند همیشه با واکنش فعالان مدنی و حقوق بشری مواجه شده.
این بازداشت خیلی نگران کننده هست چون هیچ گونه دلیل واضحی داده نشده و مأمورین هم هیچ حکمی ارائه نکردن وقتی که در خونه هم در کرج بازداشتش کرد. من نگران هستم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی ممکنه که شروع کرده باشند به بازداشت بیمورد افراد.
و شماری از نمایندگان مجلس با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در شرایطی دیدار کردند که آقای خاتمی همچنان ممنوع تصویر است و از چهره های مورد انتقاد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. در چنین شرایطی این دیدار چه مفهومی دارد؟
من اگر واقعا همین چند روز پیش آقای خامنه ای رو بست آشتی ملی آقای خاتمی این موضع صریح رو نگرفته بود، اولین چیزی که به ذهن متبادر می شد این بود که خب به هر حال یه خبرهایی هست و ماجرا داره یه مقدار حل میشه، شل شده و اینها هم میخوان مقدمه چینی بکنن این رهبر حفظ نامرئی از آقای خاتمی.
همین گزارش‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری هم خواهید شنید اگر ما رو تا مجله پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. مجلس ایران بندی از لایحه بودجه سال 96 را تصویب کرد که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان کارگروهی برای بررسی 26 هزار میلیارد تومان تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد و پرداخت نشدن بدهی نفت نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد. بر اساس این مصوبه مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 8 اسفند همچنین دیوان محاسبات موظف است که پیگیری‌های لازم قضایی در خصوص متخلفان را انجام دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از رویا کریمی مجد.
در حالی که کمتر از 3 ماه تا برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری فرصت باقی است، دولت حسن روحانی و مجلس راه حلی برای رسیدگی به آنچه تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد نامیده‌اند یافتند. قرار است کارگروهی از دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌های زیربط در مدت 6 ماه اسناد به جامانده از دولت‌های 9 و 10 را بررسی کنند و بیش از 3000 میلیارد تومان از مابه تفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال‌های 86 تا 88 را تصفیه نمایند. این کارگروه همچنین باید حدود 23 هزار میلیارد تومان از برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت از درآمد صادرات نفت برای واردات بنزین در سال‌های 87 تا 91 را تصفیه کرده و به بودجه سال 96 اضافه کند. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه اما میگوید که این شیوه تسویه حساب برای اولین بار است که در قانون بودجه ایران گنجانده شده است.
تا اونجایی که من میدونم، مگر اینکه اشتباه بکنم، که این اولین باره که چنین مسئله مطرح میشه در یک بودجه. البته رقمی که عنوان شده رقم چندان مهمی نیست. دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد یک دوره طلایی بود در تاریخ نفتی ایران. میدونیم که از کل درآمدهای نفتی ایران در دوره بعد از انقلاب تا سال 1392 دوره آخر ریاست جمهوری ایشون چیزی حدود 57% درآمدهای نفتی به دست اومد، دست کم معادل 580 میلیارد دلار. این بندی که در لایحه بودجه گنجانده شده تنها از 26 هزار میلیارد تومان حرف میزنه که با نرخ امروز دلار در بازار آزاد اگر محاسبه بشه میشه چیزی حدود 7 میلیارد دلار که قطره‌ای هست در مقابل دریا.
طرح موضوع تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد در لایحه بودجه 96 در حالی مطرح شده که در تمامی سالهای پس از پایان دوران ریاست جمهوری او قوه قضاییه نسبت به بررسی تخلفات مالی سکوت کرده است. در آخرین درخواست مهر ماه سال جاری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان تصریح کرده بود که اگر تخلفی متوجه رئیس دولت گذشته است قوه قضاییه باید با آن برخورد کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا این بار اراده‌ای برای رسیدگی به تخلفات احمدی نژاد وجود دارد میگوید
عزمی از طرف طیف‌های مختلف حاضر در قوه مجریه و مجلس شکل گرفته برای رسیدگی به تخلف‌های مالی دولت احمدی نژاد. خب این متمرکز شده از طریق به ویژه دیوان محاسبات کشور که خب یک سازمان دولتی هستش که البته در امور مالی اداری مستقل عملاً بازی مجلس است برای نظارت بر همه فرآیندهای مالی و خب وظیفه نظارتی داره. حالا از طریق دیوان محاسبات تلاش می‌کنن نمایندگان اصلاح طلب و البته همسو با دولت اعتدالگرایان و منتقدین دولت پیش که بتونن به این تخلف‌های مالی که اعداد و ارقام عجیبی در موردش گفته میشه رسیدگی کنن. اما به نظر میرسه که رسیدگی به ابعاد گوناگون و جدی پرونده‌های تخلف مالی در دولت احمدی نژاد که بسیاری از اینها قطعا ختم میشه به تصمیم‌ها و امضاهای شخص رئیس جمهور سابق احتیاج به یک اراده قضایی محکم و توانمند داره و البته دستگاه قضایی مستقل که متاسفانه در امروز ایران تقریبا مفقوده و به دشواری میشه در مورد فرجام این دست پرونده ها ابراز خوشبینی کرد.
در طول دولت محمود احمدی نژاد دیوان محاسبات چندین گزارش را درباره واریز نشدن درآمد نفت به خزانه و دیگر تخلفات دولت در بودجه منتشر کرد. این نهاد در گزارش تفریق بودجه سال 85 اعلام کرده بود که در این سال 1 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به خزانه واریز نشده است. همچنین در تفریق بودجه سال 86 نیز اعلام شد که دولت 2300 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش گاز را به صندوق ذخیره ارزی واریز نکرده است. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد در گزارش تفریق بودجه سال 87 نیز اعلام شده بود که وزارت نفت 2000 میلیارد تومان به خزانه بدهکار است. با این همه تنها قرار است 26 هزار میلیارد تومان تخلفات نفتی دولت و 630 میلیارد تومان بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران در بودجه سال 96 بررسی شود. آیا دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی خواهند توانست این ارقام را به بودجه سال 96 دولت بیافزایند؟ فریدون خاوند پاسخ می‌دهد.
من معتقدم که این پول قابل پس گرفتن نیست چون رد پای این پول‌ها نیاز به یک بررسی عمیق داره. البته اگر اراده سیاسی واقعی پشت سر این بررسی باشه که به نظرم نیست. پولهای زیادی حیف و میل شده از بابک زنجانی گرفته تا محمود رضا خاوری، شبکه های پیچیده‌ای برای به اصطلاح دور زدن تحریم ها تشکیل شده که چند و چون اونها مشخص نیست. سرمایه های عظیمی سرازیر شدن به کشورهای گوناگون از ونزوئلا گرفته تا زیمبابوه که بخش بزرگی از این پولها مسلماً برای همیشه برباد رفته. بنابراین تصور نمی‌کنم که آقای احمدی نژاد مثلا اگر ثابت بشه که این پولها برباد رفته و حیف و میل شده بتواند این پولها را از جیب خودش یا اطرافیان خودش برگرداند.
موضوع رسیدگی به تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد در حالی در لایحه بودجه مطرح شده که حمیدرضا بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات سال 96 اعلام کرده است و رحیم مشائی معاون اول محمود احمدی نژاد او را نشانه پاکی دولت نهم و دهم خوانده است. پرسش اینجاست که آیا طرح این تخلفات نفتی ممکن است که در ادامه کاندیداتوری آقای بقایی تأثیری داشته باشد؟ مرتضی کاظمیان پاسخ می‌دهد.
واقعا نامزدی آقای بقایی با علامت سوال‌های جدی روبرو هست. مهمترین مشکل برای پیشبرد پروژه طیف احمدی نژاد مشائی اساسا تایید صلاحیت آقای بقایی است. من با توجه به سابقه بازداشتی که ایشون داشته و پرسش مهم اینجاست که متاسفانه دلایل اون بازداشت و موارد اتهامی آقای بقایی اعلام نشد و بعدن هم که ایشون بعد از حدود 7 ماه آزاد شد باز اعلام نشد که ماجرا چی بوده و این همون جاییست که عدم استقلال و شجاعت و شفافیت در دستگاه قضایی مانع از این میشه که اساسا مطبوعات یا ناظران و افکار عمومی بتونن داوری جدی داشته باشن. ولی به نظر میرسه که این دست پرونده ها بیش از پیش طیف احمدی نژاد مشایی رو که مدعی پاک دستی هستن زیر سوال خواهد برد. البته خب به قدر لازم من فکر می‌کنم بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی اسناد و مدارک هولناکی در رابطه با تخلف‌های مالی دولت احمدی نژاد منتشر شده و افکار عمومی تکلیف خودش رو تقریبا مشخص کرده با پرونده مالی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت احمدی نژاد.
به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه سال 96 دوشنبه آینده به پایان می‌رسد و این لایحه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
تصویب یک بند جدید در لایحه بودجه سال 96 که در صورت تایید شورای نگهبان تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد بررسی خواهد شد و گزارش رویا کریمی مجد رو هم در این باره شنیدید. اما رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
تمامی مردمان ایرانی سال هاست در حیرت و انگشت به دهان مانده اند که چرا با اعلام این اختلاس ها در ارقام نجومی هنوز کسی به دام نیفتاده و اگر افتاده پس از هیاهوی چند فقط سکوت و سکوت و به دست فراموشی سپرده شده. طبیعی است برای اینکه تمامی آنها دلال های بیت و زیر پوشش بیت خدمت گذارند. حکومت بیت رهبری هزینه های سنگین درون مرزی و برون مرزی دارد. آیا فکر نکرده اید این هزینه های میلیاردی در ما از کجا باید تامین شود؟ باید از خواب خرگوشی بیدار شد.
آخه غیرت، انسانیت، اصلا اسلام و انقلاب همه به کنار. انسان که هستیم، حمیت و غیرت که داریم. کارتون خواب کیه؟ کارتون خواب در واقع قربانی همین جامعه است. وقتی آقای قالیباف 2000 میلیارد ملک و زمین رو میده به اطرافیانش، اگر این رو خرج کنه برای کارتون خواب، آیا کسی بی جا میمونه؟ آخه بی عدالتی چقدر، ظلم چقدر. رهبر معظم انقلاب، شما که معاون امام زمان خودتو میدونی در زمین، این چه ننگی ساخه بر دامن این اسلام ناب محمدی نشسته؟ چرا این کار باید بشه؟ چرا عکس العمل نشون نمیدید؟ چرا صورت مسئله رو پاک میکنید؟
در خبرها میاد که بیش از 11 میلیون نفر از این ملت نگونبخت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و طبیعتا در همین حدود هم کمی بالاتر از خط فقر، یعنی بهتر بگیم نیمی از جمعیت ما در فلاکت و بدبختی و نداری زندگی میکنند. پشت بند آن خبر میشنویم موشک کروز پرتاب شد. موفقیت آمیز بود، به هدف خورد، ولی چه مقدار پول با پرتاب این موشک ها و این پروژه ها به هدر می رود؟ اگر یک کدوم از این آقایون که اون کسی که خبر 11 میلیون رو میده به عنوان فقر و کسی که خبر پرتاب موشک رو میده خدمت آقای خامنه ای عرض کنن آقا اجازه بدید که اینها رو برای مصارفی که به خیر مردم هست خرج کنیم، چه میشود؟
بله، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو هست که شما میتونید تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید سالانه 500 هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران اضافه میشود. آقای جهانگیری هفته گذشته اعلام کرده بود که در ایران 3 میلیون بیکار وجود دارد و اگر بتوان برای 1,200,000 جوانی که وارد بازار کار میشوند اشتغال ایجاد کرد، آمار بیکاران ثابت خواهد ماند. با این حال آقای جهانگیری روز سه‌شنبه میگوید که سالانه 500,000 نفر به آمار موجود بیکاران اضافه میشود. سمیرا قرایی همکارم در گفتگویی با احمد علوی کارشناس اقتصاد ابتدا به این تناقض پرداخته و از آمار جدید بیکاران پرسیده است.
معمولا در یک بازار کار فعال میزان کسانی که به بازار کار میپیوندند باید بتونه نیازها رو تامین بکنه، یعنی جایگزین اون نیروی کاری بشه که از بازار کار خارج میشه. در شرایط فعلی اولا آمار دقیقی در مورد کسانی که به بازار کار میپیوندن جدیدن وجود نداره. چرا؟ بین آماری که مسئولین میدن متفاوت بین 500 هزار تا 800 هزار تا و گاه 1 میلیون نفر. در این صورت باید گفت که بازار کار ایران از اون جهت که به هر حال صنایع جدیدی درش تأسیس نمیشه یا اگر میشه بسیار محدوده، نمیتونه نیاز به اصطلاح این تازه پیوستگان به بازار کار رو بپوشونه. بنابراین جماعتی از اینها بیکار میشن، بخشی از اینها ادامه میدن جستجوی کار رو و حتی بخششون دیگه جستجو نمی کنن. اما تردیدی وجود نداره که این میزان اشتغالی که ایجاد میشه در اقتصاد ایران تکافوی اون میزان کار نیروی کار جدیدی که به بازار کار میپیوندن نیست و بنابراین ما مازاد نیروی کار داریم در ایران.
بین 500 تا 800 هزار نفر در سال اضافه میشن به آمار بیکاران. با توجه به جمعیت ایران آیا این رقم رقم تأسف‌باری هست یا رقمی هستش که به نظرتون به نسبت جمعیت رقم معقولی هست؟
خب با توجه به اینکه جمعیت ایران ساختارش جوان است این میزان طبیعی به نظر میره، چون وقتی ساختار جمعیت جوان باشه میزان کسانی که مداوم به بازار کار میپیوندن زیاد خواهد شد در مقابل اون جوامعی که ساختار جمعیتشون پیر هست یا کهنسال هست، نیروی کار در اونجا کمتر میپیونده به بازار کار. حالا باید دید که آیا این نیروی جدیدی که میپیونده به بازار کار اگر دارای تخصص باشه، مهارت باشه، طبیعی است که میتونه به هر حال اشتغال براش ایجاد بشه، حالا به اشکال مختلف. اما مشکل اینه که ما هم در جهت ایجاد شغل مشکل داریم در اقتصاد ایران و هم در مورد نیروی کار، به این معنا که نیروی کار ایران هم مهارت چندان زیادی نداره، علی‌رغم اینکه خب مدرک دارن یا فرضاً مسیر دانشگاه رو طی کردن اما مهارت لازم رو ندارن. بنابراین ما در یک به اصطلاح برزخ به سر میبریم که در مواردی نیروی کار لازم هست ولی کن شاغل یا نیروی کار وجود نداره و در جاهایی برعکس، یعنی ما با مازاد نیروی کار روبرو هستیم.
آقای علوی، مقام های جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور ایران بارها از رشد اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی گفتند. امروز هم صندوق بین المللی پول گزارش تهیه کرده که رشد مثبت رو نشون میده. چطور میشه ارتباط برقرار کرد بین این آماری که ارائه میشه درباره رشد اقتصادی و از اون طرف اضافه شدن به تعداد بیکاران؟ آیا ارتباطی وجود داره یا چگونه میشه معنا کشید بیرون از این آمار و ارقام؟
خب ما در سالهای گذشته رشد اقتصادی منفی داشتیم، در این یکی دو سال اخیره که رشد اقتصادی خواهیم داشت و این رشد اقتصادی هرچند مثبته اما کفایت نمیکنه برای اینکه اشتغال لازم رو ایجاد بکنه در بازار کار. چرا؟ به این دلیل که طبق ارزیابی هایی که خود کارشناسان حکومت کردن میزان رشد اقتصادی باید نزدیک 8% باشه و این البته باید مداوم باشه، یعنی در سالهای مداوم ادامه داشته باشه تا بتونه زمینه رو برای اشتغال فراهم بکنه. رشد اقتصادی برای یک سال و اون هم محدود نمیتونه با توجه به این عوامل ریسکی که در بازار وجود داره اشتغال ایجاد بکنه. چرا؟ برای اینکه کارفرماها تا مطمئن نشن که در آینده به طور مداوم احتیاج خواهند داشت به شاغلین، اونها رو استخدام نمی‌کنن و در مواردی که نیاز هست از شاغلین موقت استفاده می‌کنن. بنابراین برای اینکه رشد اقتصادی بتونه ایجاد شغل بکنه می‌باید اولا به اندازه کافی زیاد باشه، بالا باشه نرخش و در ثانی مداوم باشه که بتونه ریسک ها رو خونسا بکنه و کارفرماها رو راغب بکنه به اشتغال. و البته باید گفت که رشد اقتصادی در صنایعی باید باشه که اشتغال ایجاد میکنن و نه یک صنایع محدود. ما بنگاه‌های کوچک و متوسط رو داریم در ایران که خیلی شغل ایجاد میکنن اما اونها هنوز در رکودن. چرا؟ برای اینکه هنوز رشد اقتصادی در ایران در یک صنایع معینی مثل صنایع نفت یا فرضاً صنایع خودروسازی هست و هنوز این رشد فراگیر نشده.
آقای علوی، برای آخرین سوال خیلی کوتاه میخوام بپرسم که چقدر این آمار در مجموع قابل اتکاست، چرا که وقتی به آمار شاغلین میرسه، کسانی که ساعت کار بسیار محدودی دارن در هفته رو به عنوان شاغل معرفی میکنه نظام جمهوری اسلامی ایران، چقدر با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، فرار از مالیات، انجام کار سیاه، همه اینها چطور میشه به این آمار بیکاران اتکا کرد به عنوان آمار حقیقی؟
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران اقتصاد غیر رسمیه و آمارش منعکس نمیشه، و همچنین با توجه به اینکه اساسا بازار کار ایران یک بازار کار به اصطلاح واحد نیست، بلکه پخش شده در نواحی جغرافی ایران و همچنین آمار دقیق شفاف و جامعی وجود نداره، یا به زبان دیگه اقتصاد بازار کار ایران یک اقتصاد جامعی نیست که تمام ظرافت‌های تحولات بازار کار رو باستاب بده، بنابراین تردید وجود داره که این آمار دقیق باشه.
معاون اول رئیس جمهوری گفته است که سالانه 500 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه می شود، که در این باره همکارم سمیرا قرایی با احمد علوی کارشناس اقتصاد در استکهلم سوئد گفتگویی داشت که با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ده ها نماینده مجلس شورای اسلامی با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران که گفته می شود در نوعی حصر پنهان نگاه داشته شده است دیدار کردند. آقای خاتمی هم فتنه خوانده شده و هم ممنوع تصویر است. در این حال که ممنوع خروج است، اجازه حضور در مراسم عمومی را هم ندارد. در آخرین مورد او حتی نتوانست در تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی حاضر شود. در چنین وضعیتی این دیدار چه مفهومی دارد؟ مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
به مناسبت آنچه که سالگرد پیروزی لیست امید خوانده شده، ده ها نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دیدار کردند. این دیدار که با حضور محمد رضا عارف از چهره‌های سرشناس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس صورت گرفت، شاید در شرایط معمول اتفاق ویژه‌ای نباشد، اما کمتر از دو هفته پیش بود که آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به پیشنهاد آشتی ملی که از سوی محمد خاتمی طرح شد با لحنی تند چنین گفت:
حالا یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، این حرفا به نظر من معنی نداره. مردم مجتمعن، با هم متحدن. چرا میگید آشتی؟ مگه قهر که بیان آشتی کنن با هم؟ این تعبیرات رو روزنامه ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره. قهری وجود نداره. بله بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن. اونایی که آمدن وسط خیابان روز عاشورا با قساوت، با لودگی، با بی‌حیایی جوان بسیجی رو توی خیابان لخت کردن و کتک زدن، بله ملت با اینا قهر.
از اینها گذشته فایل صوتی از جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرایی نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای در دست است که در روزهای اخیر طی سخنانی در قم از دیداری میان آیت الله خامنه‌ای و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید که در آن آقای خامنه‌ای محمد خاتمی را جزی از فتنه میخواند.
خیلی اصرار میکنه اسحاق جهانگیری که بابت این بحث آشتی ملی که اخیراً اینها دوباره برای چندمین بار استارتشو زدن، اصرار میکنه که وقت بدید با آقای خاتمی بیاد خدمت شما، میخواد شما رو زیارت کنه. آقا میفرمونه خیر. ایشون هم از جمله اون افراد هست که بعد از فتنه راه خود رو جدا نکرد و مطلقا ایشون دیگه نمیتونه برگرده.
در چنین وضعیتی است که دیدار بیش از 50 نماینده مجلس با محمد خاتمی که حتی اجازه حضور در تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی را نیز نیافت چندان عادی نیست. رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس در این باره میگوید:
من اگر واقعا همین چند روز پیش آقای خامنه‌ای رو بست آشتی ملی آقای خاتمی این موضع صریح رو نگرفته بود، اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شد این بود که خب به هر حال خبرهایی هست و ماجرا داره یه مدار حل میشه، شل شده و اینها هم میخوان مقدمه چینی بکنن از این رفع حبس نامرئی از آقای خاتمی. اما چون آقای خامنه‌ای همین چند روز پیش این موضوع رو گرفت، بایستی از زاویه دیگری به مسئله نگاه کرد و اون زاویه این هست که اینها خب عموما دین شخصی با آقای خاتمی دارن، اینها نمایندگیشون رو به نوعی مدیون آقای خاتمی هستن، اما در هر حال نوعی خدشکنی و شجاعت در این رفتار وجود داره و اینکه در حال اونها هم رو علاقه شخصی که با آقای خاتمی دارن و هم گفتمان آشتی ملیش رو در واقع به نوعی پذیرفتن و میخوان تبلیغش بکنن و ادای دین شخصی که در سالگرد انتخابشون هست به دیدن آقای خاتمی رفتن.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار پیشین حوزه پارلمان ساکن آلمان، معتقد است
طبیعتا بخشی از این دیدار میتونه مربوط به تشکر اعضای فهرست امید باشه از آقای خاتمی بابت حمایتشون از این فهرست. بخشی هم هدف سیاسی قضیه است که با این نیت انجام شده که به نوعی فضای حضور آقای خاتمی در فضای سیاسی کشور یک فضای عادی بشه و عادی سازی بشه ملاقات نمایندگان مجلس با آقای خاتمی، چرا که خب قبلا مقامات دولت آقای روحانی هم با آقای خاتمی دیدار میکردن ولی بعضی از نمایندگان مجلس نهم سعی میکردن با دادن تذکرهای هزینه این موضوع رو بالا ببرن. از سوی دیگه بحثی که مطرح کرده آقای خاتمی تحت عنوان آشتی ملی، برخی از نمایندگان مجلس و اعضای دولت آقای روحانی به نوعی قصد دارن که این طرح رو پیگیری بکنن.
نمایندگان فراکسیون امید فعلی اگرچه منسوب به جناح اصلاح طلبان شمرده می شوند، اما نمایندگانی عمدتاً بسیار محتاط و محافظه کارند. با این وصف آیا دیدار با محمد خاتمی آنان را در خطر تعریف شدن در موضع مقابل رهبر جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت؟ رضا علیجانی:
بله دقیقا همین طور هست و همین امروز نماینده خمینی در مجلس تک نفره موضع گرفت و بیانیه داد علیه این جمع. موقعی در اولین جلسه‌ای که مجلس تشکیل میشه یک به حال پس لرزه از این دیدار رو ببینیم، اما خب اصل ماجرا نشون میده که به حال دیگه آقای خامنه‌ای اون وزن و اتوریتی که قبلا داشت، فصل خطابی که قبلا داشت رو در صحنه سیاست در اون اندازه نداره. اما در این حال می شود در انتظار عصبانیت آقای خامنه‌ای عکس العمل حالا خود ایشون یا نزدیکانش با این ماجرا هم بود. این دیدار حتما و قطعا در پرونده نماینده ها ثبت خواهد شد و می تواند یکی از دلایل رد صلاحیت دوره بعدشون هم قرار بگیره. اما در هر حال در صحنه سیاست ایران این اتفاق مثبتیه که در حال آقای خامنه‌ای در رفتارهای فراقانونیش ببینه که همه الزاما نباید مطیعش باشن و هر کار غیرقانونی که میکنه مورد به حال اطاعت قرار بگیره.
احسان مهرابی در این باره چنین میگوید:
نمایندگان فراکسیون امید طیف‌های متفاوتی هستند. بعضی از اونها مانند آقای مطهری یا آقای صادقی طبیعتاً به نوعی بر مواضع خودشون ایستادگی میکنن حتی با وجود فشارها اینا، ولی برخی از نمایندگان ممکنه که اگر پیام‌هایی از مراکزی دریافت بکنن که این دیدارها یا مطرح کردن آقای خاتمی میتونه براشون هزینه ساز باشه، ممکنه که دیگه این موضوع رو ادامه ندن. ولی تا الان صرف یک دیدار با آقای خاتمی هنوز میشه گفت که هزینه جدی برای نمایندگان به دنبال نداره، مگر اینکه رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش احساس بکنن که موضوع خیلی داره جدی میشه و به نوعی آقای خاتمی دوباره دارن نقش پررنگی پیدا میکنن و بخوان که دوباره به صورت جدی با آقای خاتمی برخورد کنن.
در شرایط فعلی جناح‌ها و طیف‌های منتسب به اصولگرایی از خلأ یک رهبری که بتواند میان این جناح و اصولگرایان زینفوس در قدرت پلی بزند در رنجند. به نظر نمی رسد که محمد خاتمی به رغم خواسته اصلاح طلبان تا آینده دست کم کوتاه مدت اجازه ایفای چنین نقشی را از سوی رهبر جمهوری اسلامی بیابد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره دیدار شماری از نمایندگان مجلس با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران که هم ممنوع تصویر است و هم اجازه خروج از ایران و حتی حضور در مراسم عمومی را ندارد. ساعت در تهران 19:32 هست و ما به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اگر مایل هستید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو دنبال کنید، حتما سر بزنید به وبسایت ما. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. این مجله رو ادامه بدیم با چند گزارش دیگه.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
خبرها از ایران حاکی است. طی روزهای اخیر چند تن از فعالان مدنی و سیاسی در شهرهای مختلف بازداشت شدند، از جمله فرزانه جلالی، مهرناز حقیقی، سپیده قولیان، محمد حسن داوودی و مجید اسدی. بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در ایران از مواردی است که در سالهای اخیر همواره با انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر همراه بوده. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
خبرها از ایران هاکی است. فرزانه جلالی، فعال مدنی در کرمانشاه، 5 اسفند ماه بازداشت شده و آنطور که منابع محلی خبر می‌دهند، او در اداره ثبت اسناد کرمانشاه بازداشت شده و هم‌اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر نگهداری می‌شود. اما علت بازداشتش نامعلوم است. برخی وبسایت‌های خبری تحلیلی از جمله وبسایت زیتون، فرزانه جلالی را فعال حقوق زنان معرفی کردند و نوشتند که او به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. فروزان خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان ساکن مریوان، درباره فعالیت‌های فرزانه جلالی می‌گوید:
خانم فرزانه جلالی در سال 89 به دلیل فعالیت‌های دانشجویی و با کسب رتبه 6 در آزمون سراسری کارشناسی ارشد به عنوان یکی از دانشجویان ستاره دار از ادامه تحصیل محروم شد. ایشون فعال مدنی و فعال حقوق زنان بوده. ایشون در دوران تحصیلی دانشجوی دانشگاه تهران عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی بوده و به مدت 1 سال به عنوان مدیر مسئول روزنامه صبح دانشگاه تهران فعالیت داشتند. در مورد خودکشی زنان، در مورد اینکه دختران در سنین خیلی پایین نباید ازدواج کنند، در مورد حقوق زنان تلاش کردند.
برخی وبسایت‌های حقوق بشری همچنین از بازداشت محمد حسن داوودی، فعال سیاسی در میان دواب، خبر داده و نوشتند که او روز 7 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده، اما از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. برخی وبسایت‌های خبری محمد حسن داوودی را از چهره‌های اصلاح طلب و از داوطلبان نامزدی 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی کردند که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. مجید اسدی، فعال پیشین دانشجویی، هم 3 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده، اما علت بازداشتش نامعلوم است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجید اسدی که پیشتر هم بارها بازداشت شده بود، پس از آخرین بازداشتش در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده بود و در سال 94 با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
این بازداشت خیلی نگران کننده هست، چون هیچ گونه دلیل واضحی داده نشده و مامورین هم هیچ حکمی ارائه نکردن وقتی که در خونه هم در کرج بازداشتش کرد. من نگران هستم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی ممکنه که شروع کرده باشن به بازداشت بیمورد افراد. اگر این سیاست نیروهای اطلاعاتی باشه، میتونه دلیلی از این باشه که میخوان فضا رو ببندن که فعالین در هیچ حوزه‌ای صحبت نکنن یا فعالیتی نداشته باشن.
علاوه بر این افراد، طی روزهای اخیر بازداشت‌های دیگری هم در بندرعباس و اهواز صورت گرفته، از جمله مهرناز حقیقی، پزشک ساکن بندرعباس که 1 اسفند ماه بازداشت شده و از اتهام و محل نگهداریش خبری در دست نیست. برخی منابع از جمله وبسایت حقوق بشر در ایران مهرناز حقیقی را فعال مدنی معرفی کرده و نوشتند او توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است. سپیده قولیان، دانشجوی 21 ساله در اهواز، هم 6 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزل پدریش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. او دانشجوی رشته دامپزشکی در دانشگاه اهواز است که به گفته فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی در زمینه مسائل اجتماعی از جمله حوزه زنان فعال بوده. با این حال هنوز خبری درباره علت بازداشت و اتهام او اعلام نشده است. هادی قائمی این بازداشت ها را خودسرانه و خشونتی بی رویه توصیف می کند.
این موجی که در چند هفته پیش شروع شده، امیدوارم علامتی نباشه که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سر خود و به اونها اجازه داده شده که موج عظیمی از بازداشت ها را انجام بدن. شاید هدفشون این هست که فضای سیاسی کشور رو تحت تاثیر قرار بدن. ولی کلن این که هیچ گونه روند عادلانه مراعات نمیشه، دسترسی به وکیل نیست و خود این زندانیان نمیدونیم در چه شرایطی به سر میبرن، این یک خشونت رویه‌ای هست که به هیچ وجه در فضای سیاسی ایران نباید تحمل بشه، چون که میتونه عوارض بسیار خطرناکی داشته باشه.
عفو بین الملل هفته پیش در گزارش سالانه‌اش بسیاری از این بازداشت‌ها در ایران را خودسرانه خواند و روند دادرسی‌ها از جمله عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل مدافع را ناعادلانه و مغایر با قوانین بین المللی توصیف کرد.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد بود از آخرین فعالان سیاسی و مدنی که در ایران بازداشت شدند. اما ایران و روسیه از نهایی شدن یک قرارداد نفتی ما بین دو کشور خبر دادند. این در حالی است که بارها اخباری از این دست از سوی دو کشور تایید و تکذیب شده، اما حالا روسیه اعلام کرده که در اسرع وقت این قرارداد نفتی نهایی خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر انرژی روسیه میگوید مسکو و تهران تا یک دو هفته دیگر تمام مسائل در رابطه با تهاتور نفت را حل خواهند کرد. نوواک که کمتر از 6 ماه پیش گفته بود پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران قرارداد نفت در برابر کالا با این کشور بی‌معنا شده، دوشنبه اعلام کرد در تلاشیم هر چه سریع‌تر این قرارداد را نهایی کنیم. او شرکت پرومسریو ایمپورت را طرف روسی قرارداد آتی با ایران معرفی کرد. این شرکت دولتی که زیر نظر وزارت انرژی روسیه در عرصه تجارت بین المللی فعالیت میکند، از هر گونه توضیح درباره قرارداد با ایران سر باز زد. اما سه‌شنبه گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود ظرف دو هفته با امضای توافقنامه روزانه 100 هزار بشک نفت خام به روسیه صادر خواهیم کرد که نیمی از ارزش محموله های صادراتی به صورت نقد پرداخت می شود و در ازای نیم دیگر کالا و خدمات از روسیه دریافت خواهد شد. یوری برسوکوف تحلیلگر روزنامه کامرسانت میگوید مشاورهای مسکو برای خرید نفت تهران زمینه حدس و گمان های فراوان است.
Все вот того крупнейшим производителем нефти и, ну, скажем так, она тоже не заинтересована в там кого-то
пускать. از یک سو روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان نیاز به شراکت با تولید کننده دیگری ندارد، اما در حالی که در دوره تحریمی روسیه می توانست زیر قیمت از ایران نفت بخرد و از فروش آن سود ببرد، اکنون دلیلی وجود ندارد که ایران نفت خود را زیر قیمت بفروشد. طبعا مسکو ناچار است بدون سود این نفت را معامله کند و حتی به دلیل نابسامانی های بازار ممکن است متحمل زیان شود. از این رو این معامله را می توان وام بدون ربح دولت روسیه برای ایران تلقی کرد که با این وام ایران کالاهای روسی بخرد. به عبارت دیگر شرکت های روسی که توان رقابت با اجناس چینی را ندارند می توانند موقعیت خود را در بازار ایران تقویت کنند.
خبرگزاری رویترز اولین بار 3 سال پیش از مذاکرات درباره ارسال نفت ایران به روسیه در برابر دریافت کالا از این کشور خبر داد و از آن پس مقامات دو کشور به تناوب بارها این گزارش را تایید و تکذیب کردند. ولادیمیر یفسیف، کارشناس مسائل ایران، مذاکرات تهاتور نفت را اتلاف وقت می داند.
روابط اقتصادی بین روسیه و ایران ناچیز است، اما برخی معتقدند که معاملات میلیاردی زمینه همگرایی بیشتر دو کشور می شود. انگیزه سیاسی تنها توجیه این معامله است، وگرنه برای روسیه خرید نفت از ایران معنایی ندارد. معتقدم مطرح کردن دوباره این مسئله به سفر آتی رئیس جمهور ایران به روسیه ربط دارد، اما همچون گذشته بی نتیجه خواهد بود. از مدت ها پیش باید این موضوع از دستور کار دو طرف حذف می‌شد.
در حالی که به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، نه وزارت تجارت و نه وزارت کشاورزی روسیه در جریان معامله احتمالی نفت در برابر کالا با ایران نیستند، لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، اعلام کرد در صدد است سالانه تا 2 میلیون تن که سقف ظرفیت ترمینال استراخان است به ایران بنزین صادر کند و در ازا از ایران در بندرهای خلیج فارس به منظور فروش به مشتریان خود در جنوب اروپا نفت دریافت کند. رئیس این شرکت همچنین ابراز امیدواری کرد قرارداد اکتشاف و استخراج نفت در میدانهای آب تیموری و منصوری ماه آینده با ایران امضا شود. این در حالی است که سه‌شنبه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران پس از دیدار با هیئت اندونزیایی از پیشنهادهای شرکت پورتامینا برای همین دو میدان خبر داد و افزود اندونزی میتواند بازار جدید نفتی برای ایران باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، بجز فیسبوک میتونید در اینستاگرام هم رادیو فردا رو دنبال کنید یا به تلگرام رادیو فردا بپیوندید. خبرها و گزارش‌های بیشتری رو میتونید از اونجا هم دنبال کنید. به وبسایت ما هم که میتونید سر بزنید، آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. در اونجا علاوه بر گزارش‌ها و خبرهای بیشتر، آرشیوی از برنامه‌های تصویری رادیو فردا هم در دسترس شماست. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با یک روزنامه آلمانی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب منطقه پیشنهاد کرد یک پیمان مشترک نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شود. فشرده از این گفتگو رو بشنوید در گزارشی از شهرام میریان.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت که روز سه‌شنبه منتشر شده، عربستان سعودی را به برپایی یک اتحاد مشترک نظامی با الگوبرداری از پیمان نظامی ناتو فرا خواند و گفت زمان آن فرا رسیده رسما پیمانی با ائتلاف همه کشورهای معتدل و میانه‌روی منطقه خاور نزدیک علیه ترور تشکیل شود. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، کشورهای میانه روی سنی و همینطور عربستان سعودی به این شناخت دست یافتند که بزرگترین خطر برای آنها نه اسرائیل یا صهیونیسم و یا یهودیان، بلکه جمهوری اسلامی ایران است. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در ادامه این گفتگو یادآور شد کشورهای عرب منطقه مدت هاست که از قدرتمند شدن ایران نگرانند. وی سپس با اشاره به لزوم ایجاد یک پیمان نظامی مانند پیمان آتلانتیک شمالی در منطقه گفت پیمان نظامی ناتو بر پایه این اصول راه اندازی شده که هر کشور عضو در معرض خطر قرار گیرد، دیگر اعضا به یاریش می شتابند. وزیر دفاع اسرائیل سپس اضافه کرد کشورش به این درک رسیده که تنها می تواند به خود متکی باشد. اسرائیل یک کشور قدرتمند است، از این رو در وضع و حالتی قرار دارد که از خود بتواند محافظت کند. به باور آویگدور لیبرمن، کشورهای میانه روی عرب در منطقه برای بقا و ماندگاری خود به اسرائیل بیشتر نیاز دارند تا بالعکس. اسرائیل به گفته لیبرمن به دانش فنی مجهز است و می تواند در این راه نیز به کشورهای عرب منطقه کمک کند. وزیر دفاع اسرائیل 10 روز پیش هم در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد ثبات و آرامش در تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه را برهم زند و همزمان نسبت به گفته وی جاه طلبی جمهوری اسلامی ایران در برنامه موشکیش نیز هشدار داد و افزود هدف ایران تضعیف عربستان سعودی در منطقه است. پیش از آویگدور لیبرمن، عادل اجوبایر وزیر خارجه عربستان هم در کنفرانس امنیتی مونیخ جمهوری اسلامی ایران را حامی اصلی تروریسم و عامل بی‌ثباتی در منطقه خوانده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در همایش مونیخ در پاسخ به پرسشی گفته بود کشورش قصد ساخت بمب اتمی ندارد و همزمان عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های اسلامگرای سنی نیز متهم کرد. وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت چاپ سه‌شنبه سیاست اتحادیه اروپا در قبال فلسطینی ها را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت بر این باور است که رویکرد این اتحادیه در پیوند با کشمکش و درگیری با فلسطینی ها تاکنون یک سویه و ناکارآمد بوده، از این رو بهتر است اروپا خود را از این کشمکش کنار بکشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
We'll be right back.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب آخرین خبری که به دست من رسیده این هست که شماری از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صبح روز شنبه در اعتراض به برخوردار نشدن از تسهیلات مسکن در پارک شهر تهران تجمع کردند. به نوشته یه صفحه تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی از خروج معترضان از این محل جلوگیری کرده. یکی از تجمع کنندگان به رادیو فردا گفته است که شمار تجمع رانندگان نزدیک به 100 تن بود است. این سومین تجمع کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مسکن است. خب مجله شامگاهی رادیو فردا به دقایق پایانی نزدیک شد. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش مجله جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری، مجله رو به پایان میبریم. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به این برنامه. تعدادشان هر روز بیشتر میشود. مسافران خسته خطوط شلوغ و مسئولان مدیریت شهری اینطور میگویند. هم مرد، هم زن، هم جوان و هم پیر بار سنگین کالاهاشان را هر روز به دوش میکشند و میآیند اینجا، قلب تپنده ترافیک شهری در پایتخت ایران، متروی تهران. در یک نگاه کلی ممکن است همه‌شان را فقط با یک کلمه به خاطر بیاوریم: دستفروش. دستفروش‌های مترو. اما آنها هر کدام به تنهایی یک قصه‌اند، یا شاید هم یک قصه. سال گذشته وقتی فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران از اجرای طرح ممنوعیت تردد و فعالیت دستفروشان در مترو خبر داد، دلیل تصویب و اجرای چنین طرحی را تأمین آسایش و امنیت مسافران، تسهیل تردد، جلوگیری از ارائه محصولات بهداشتی قاچاق و گسترش زمینه‌های اخاذی، کاهش آلودگی بصری و ممانعت از سوء استفاده ابزاری از کودکان و زنان اعلام کرد. آیا همه این آدم‌ها را که هر روز در راهروهای مترو از این واگن به آن واگن می‌روند و بار کالاهای فروشیشان را به دوش می‌کشند، می‌توان در عبارت آلودگی بصری ریخت؟ همان موقع محمد رضا علیپور، فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران، اعلام کرده بود که روزانه 4000 دستفروش در مترو تهران رفت و آمد و فعالیت دارند. مترو تهران روزانه نزدیک به 4 میلیون مسافر شهری را جابجا می‌کند. مسافرانی که شهرداری با جلوگیری از فعالیت دستفروش ها در مترو آنها را تشویق می کند، اگر خریدی هم دارند از غرفه های خود مترو خدمات بگیرند. اما آیا فعالیت دستفروشان در مترو با این روش ها به پایان رسید؟ نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه سال بعد، یعنی همین سالی که حالا رو به پایان است، وقتی از قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه درباره وضعیت دستفروشان مترو تهران پرسیدند، از افزایش جمعیت آنها خبر داد و گفت حالا بین 4 تا 6 هزار دستفروش در مترو وجود دارد که 60% آنها مرد و بقیه زن هستند. در مترو تهران چه می‌گذرد؟ دستفروش‌های مترو چه حال و روزی دارند؟ آیا دستفروشی در مترو شغلی است که آن را به اختیار و در شرایط برابر انتخاب کردند؟ این صدای زنی است که 10 سال است در مترو تهران دستفروشی می‌کند. خودش می‌گوید در مترو پیر شده.
آدم خود نیست.
به خاطر این موقع مردونی چیزی بهمون میگم، میگم قضاوت نکنید چون زندگی ما رو خبر نداریم. ما باید بیاییم. یعنی چاره‌ای نداریم، باید بیاییم. مثلا اکثرا من خود ما وضعیت مالی، مثلا پدرم بچه بودیم خیلی خوب بود، ورشکسته شد و مثلا وضعیت مالی اومد پایین و بچه این پدرم فوت کرد و اینه، مثلا ناچارن ما مثلا کشته شدیم به مترو، مثلا دستفروشی.
همه جور آدم میان دستفروشان هست، حتی دانشجویان و دارندگان تحصیلات عالی. و این زن که میگوید معلوم است که اگر کار باشد کسی برای دستفروشی به مترو نمی آید.
اصلا مداوم نبوده، هفته ای دو روز بوده،
تمومه. نه من فارغ التحصیل دانشگاه تهرانم، فوق لیسانس دانشگاه تهران.
بیچارگی میکشیم کشور
فرار مغزها. حالا اونگی زرنگن رفته ما پول داشتیم.
بعضی از دستفروش‌ها حتی نام واقعیشان را هم در محیط مترو به دیگران نمی‌گویند. آنها از نام مستعار استفاده می‌کنند.
بعضی ها مثلا اسم از خوشی می‌زنن، اینجا مثلا میان اینجا یه اسمی میگن که مثلا هم تو خیابون سرشون کنیم بگیم هاشو کنم میگه ما نماون نبودیم و اینا، ولی مثلا فامیلشون لو ندن، ولی ما از اول صاف و ساده اومدیم اسمونو گفتیم. بعضی از خوشون اسم می‌ذارن.
شهرداری بارها در مخالفت با ادامه فعالیت دستفروشان مترو به درآمد قابل قبول آنها اشاره کرده. درآمدی از 1.5 تا 3 میلیون تومان. این درآمد اما آیا همیشگی است؟ سختی های کار کردن در مترو چه هاست؟ آنها که در واگن های مترو دستفروشی می کنند از ندیدن آفتاب و زندگی هر روزه در تونل می گویند. از بارهای سنگین و کمرهای خمیده.
چون اینجا زیاد آفتاب نمیخوریم اکثرا دست با درد اینا بیشتر از آدمای عادی. هم به خاطر سرب، هم به خاطر سنگینی، به خاطر که مثلا ویتامین دی رو مثلا جذب نمیکنن. به نظر من باید مثلا قرص کلسیم مصرف کنه آدم. بسن بزن.
از آنها درباره میزان فروششان میپرسیم. دلشان خوش است به عیدی گرفتن مردم و خرید بیشتری که نزدیکی های عید میکنند.
بعضیشون قصه اینا میدن با آدم، مثلا جنس ها میدن رو بعد دارن دوست داشتن. من قصه گرفتم مثلا متنفرم، سعی میکنم همجا تندش بشم برم یه چیزی بخرم بیارم، ولی قصه نگیرم. چون فروش هم فقط شبای عید بهتره، یه هفته آخر مردم عیدی گرفتن میکنم پنجم اون دست مردم باشه بام.
نرخ رسمی بیکاری جمعیت فعال در تابستان سال 95 نزدیک به 13% اعلام شد و سهم زنان از بیکاری مثل همیشه بیش از مردان. بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است و در کلان شهرهای مثل تهران حتی بیشتر. اگرچه وقتی نوبت به شغل کاذب و دستفروشی برسد، تهران جای خوبی است برای گذران زندگی. اینطوری است که آنها که کاری پیدا نمی کنند حتی با وجود تحصیلات دانشگاهی هر روز بیشتر به دالانهای مترو تهران پناه می برند. زندگی پر دلهوری دستفروشان قوانین خودش را دارد. تازه واردها زود شناسایی می شوند.
بلد نیست که توضیح بده دیگه، این گرفته میشه، حرفی که نباید می زنه، مثلا قسم خوردن تو کار اصلا خوشم میاد.
و حتی اگر با مزاحمت ماموران یا رهگذران روبرو شوند، همچنان به کاری که در مترو به آن مشغولند ادامه میدهند، بیان که به قول خودشان دستشان به جای بند باشد.
نه با من میشه ثابت کرد بلای سرت بیارم رفتی. میتونی حق خودت دفاع کنی که اینجا فروشنده ها محکوم هست. یه روز خب مثلا بالا من ایستگاه آزادی پیش ممره بعد اینجوری بم فهمو پایینه دعوام شد. ما که سهنم بود اینجوری کرد بم بیا پشت بود تو که خودش به تو گفت اومده بود تو بالا با من جر بست میگرد. بعد گفتم ببین اصلا به تو چه وقت بزن چه شکلی هم قراره تو بقیه خود من نظر بدی. بعد من این بالا به ممره بود تو به خود این دختر خوبی هر روزم یه جبی شیرنی دستشو به منم سلام کنم جبی شیرنی.
در مترو کودکان دستفروش هم کم نیستند. شهرداری تهران میگوید کودکانی با میانگین سنی 12 سال، کودکانی که حتی نمیدانند شناسنامه چیست.
جمع کن ما بالا بودیم الان.
میگفت که
ما رو مترو برده بالا اومده. حواست باشه. حفاظت فیزیکی. آره اونم دیگه اونم بودن. گفتش که از پدرت گفت ربانی، گفت ربانی که فامیلیه از پدرت، گفت اسمش ربانی فامیلیش مون مالکیه و گفت شما رو شناسنامه، گفت شناسنامه چیه؟
ترسیده بود برشن.
آره میگه نه ترسیده خالی هم ببنده.
یگان حفاظت شهرداری تهران، پلیس پیشگیری ناجا، پلیس مترو، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، یگان ویژه ناجا و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و شرکت مترو، همه این نهادها آنطور که مقامات رسمی مدیریت شهری میگویند برای مبارزه با دستفروشی در مترو متحدند. با این حال فشار بیکاری سنگین تر از اتحاد ارگان هاست، تا جایی که در سالهای اخیر حتی آگهی استخدام دستفروش هم چاپ می شود. بخشی از ناظران اجتماعی در تمام این سالها از مسئولان خواستند به جای برخورد ضربتی و سفارایی در برابر دستفروشان مترو که برای امرار معاش تلاش می‌کنند، راه‌هایی برای حل بحران بیکاری پیدا کنند. در پایان یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضره‌دری با شما خداحافظی میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.